صدای ما را از ماه می شنوید. چگونه شغل دلخواهمان را پیدا کنیم؟ نوشته رومن کرزناریک، برگردان صنوبر رضاخانی، نشر هنوز. با صدای معصومه نورزاد.
یک، عصر رضایتمندی. داستان‌هایی درباره شغل و حرفه. راب آرچر در ناحیه‌ای از لیورپول بزرگ شد که بیکاری 50% در آن بیداد می‌کرد و قاچاق هروئین حرفه اصلی ساکنانش بود. اما او راه خود را از دل این جامعه به بیرون باز کرد. با پشتکار فراوان درس خواند، وارد دانشگاه شد و در مقام مشاور امور مدیریتی به شغلی بسیار مهم در لندن دست یافت. راب درآمدی هنگفت و مراجعانی بی‌نظیر داشت و خانواده‌اش به او افتخار می‌کردند. او می‌گوید قاعدتاً باید احساس خوشبختی می‌کردم، اما حقیقت این بود که خودم را بدبخت می‌دانستم. یادم می‌آید به کارهایی گمارده می‌شدم که کوچکترین سابقه ذهنی از آنها نداشتم، اما به عنوان متخصص در آن حوزه‌ها معرفی می‌شدم. مثلا از من توقع می‌رفت که با مفهوم مدیریت دانش و فناوری اطلاعات آشنا باشم. اما این موضوعات هیچ جذابیتی برایم نداشتند و به همین دلیل همیشه خودم را در حیطه شغلم یک غریبه احساس می کردم. او تمام تلاشش را به کار بست تا این احساسات را نادیده بگیرد. می پنداشتم همین شغلی که دارم باید بسیار شکرگزار باشم. حالا بگذاریم که شغل خوبیست یا نه. بنابراین تمام توانم را به کار بستم تا خودم را با کار تطبیق دهم. اما وقتی تلاشم نتیجه ای نداد، فقط و فقط به امید تعطیلات آخر هفته تحمل کردم و اصطلاحاً دو سرسوخت ادامه دادم. بالاخره انرژیم تمام شد. مدام مضطرب و نگران بودم. تا اینکه یک روز از منشی مدیر خواستم که برایم آمبولانسی خبر کند. تصور می‌کردم به زودی سکته خواهم کرد، ولی بعد مشخص شد که یک حمله عصبی را از سر گذراندم. همان وقت بود که فهمیدم دیگر نمیتوانم به این وضعیت ادامه دهم. مشکل من این بود که تمام گزینه‌ها از جمله تغییر شغل و از صفر شروع کردن ناممکن به نظر می رسید. چطور می توانستم امنیت زندگی راحتم را با بلا تکلیفی عوض کنم؟ آیا این به معنای به مخاطره انداختن تمام پیشرفت‌هایم نبود؟ حتی به خاطر فکر کردن به مقولات لوکسی مثل معنا و رضایت احساس گناه می کردم. آیا پدر بزرگ هم از زندگی سعادتمندی مثل زندگی من ممکن بود شکایت کند؟ به نظر می رسید که زندگی دوراهی بزرگی پیش پایم گذاشته است. پول یا معنا؟ سمیرا خان در سن 16 سالگی تصمیم گرفت وکیل شود. این تصمیم از سوی به خاطر علاقه‌اش به حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و از سوی دیگر نتیجه افسون فریبنده مجموعه تلویزیونی محبوبش قانون بود. اما گذشته از اینها او دلش می‌خواست کاری بکند که والدین پاکستانی و آفریقاییش که در دهه 1960 به انگلستان مهاجرت کرده بودند خوشنود شوند. پدر خان کار خودش را از یک کارگر ساده کارخانه آغاز کرده بود و حالا هم او و هم همسرش مدیران موفقی در حیطه خدمات اجتماعی هستند. سمیرا که در حال حاضر در آغاز دهه 30 زندگیش است میگوید برای والدینم موفقیت در پله پله شغل‌های مثل حقوق، طب و حسابداری قابل لمس و اندازه‌گیری است. همین توقعات بود که 150% روی تصمیم گیری شغلی من تأثیر گذاشت. او نقشه‌اش را به اجرا گذاشت. مدرک حقوق گرفت و بعد دهه 20 زندگیش را صرف کسب مهارت‌های لازم برای شغل وکالت کرد و بعد به عنوان وکیل خصوصی یک شرکت سرمایه‌گذاری مشغول به کار شد. او می‌گوید من همه چیز داشتم. یک دختر شهری با درآمد میلیونی بودم و از اینکه از هوش و استعدادم در زمینه وکالت استفاده می‌کردم راضی بودم. اما بعد از 5 سال همه چیز تغییر کرد. ماه عسل را می گذراندم. روی ماسه‌های ساحلی در سیسیل نشسته بودم که ناگهان حسی در من بیدار شد. احساس کردم که یک جای کار می لنگد. به تازگی ازدواج کرده بودم و سنتی با اهمیت را به جا آورده بودم و قاعدتاً انتظار داشتم بسیار شاد و سرحال باشم. من به آرزویم که داشتن شغل وکالت بود رسیده بودم و حالا شریک زندگیم را هم در کنار خود داشتم. با این حال فوق‌العاده ناراضی بودم. پس جرقه‌های زندگی بی‌عیب و نقص کجا بود؟ همانطور که آنجا نشسته بودم و فکر می‌کردم به این نتیجه رسیدم که مشکل باید شغل من باشد. من آینده شغلیم را واضح و روشن مقابل چشمانم می‌دیدم. و همین دورنما وجودم را از ترس پر می کرد. فهمیدم که 40 سال دیگر یا تا آخر عمر نشستن پشت میز وکالت و ثروتمند کردن آدم های پولدار مرا خوشنود نخواهد کرد. من به سختی برای یک شغل آبرومند تلاش کرده بودم. اما حالا از خود می پرسیدم که آیا شغل من باید فقط همین باشد؟ آیا این تمام توقع من از زندگی است؟ وقتی به این نتیجه رسیدم که تا به حال شغلم به تعبیر بی‌معنا بوده است، غم بزرگی بر دلم نشست. من از فکر کردم به هر چیزی جز وکالت وحشت داشتم. وکالت هویت من بود و در واقع هویت من را تعریف می کرد. این مسئله درباره بسیاری از وکلا صدق می کند. وکالت برچسب و چیستی ماست. از دست دادن این هویت برای من به معنای برهنه و تهی شدن بود. اگر وکیل نباشم پس چه هستم؟ که هستم؟ وقتی از ماه عسل برگشتم به وضوح دیدم که از پلکان مارپیچ یأس و ناامیدی حرفه‌ای سقوط می‌کنم. اما نمی‌دانستم از چه راهی باید اوضاع را سر و سامان دهم. بنابراین سراغ گوگل رفتم و عملاً جمله اگر از شغل خود متنفریم چه باید بکنیم را تایپ کردم. ایان کینگ هرگز انسانی معمولی نبوده است. وقتی دبیرستان را تمام کرد، 1 سال دور اروپا سفر کرد و با نواختن گیتار در حالت ایستاده روی سر مخارجش را تامین کرد. تابستانی در اوایل دهه 1990 و دوران دانشگاه بود که همراه دوستی از مرز ترکیه وارد عراق شد. با گروهی از کردهای مبارز آشنا شد و در یک جیپ انباشته از مسلسل و موشک‌انداز دستی در تعقیب و گریزها همراهشان شد و البته چیزی نمانده بود که روبوده شود. بعد ایان روزنامه ملی برای دانشجویان راه انداخت که بعد از انتشار 6 شماره بسته شد. بعد از آن داوطلب تحقیق برای یک حزب سیاسی شد. ایان که هرگز برنامه شغلی مشخصی نداشت، نهایتاً به عنوان کارمند خبره سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در امور صلح‌طلبانه مشغول به کار شد. او در برنامه معرفی یک واحد پول جدید در کوزوو شرکت داشت و به سربازانی که در افغانستان می‌جنگیدند کمک کرد. حتی فرصت این را پیدا کرد که یک کتاب فلسفی بنویسد. ضمناً یک سال در سوریه و در جامعه تبعیدی های دمشق تنها پدری بود که در مهد کودک فرزندش حاضر می شد. وقتی همسر ایان فرزند دومشان را باردار شد، او به این فکر افتاد که دیگر باید کار آزاد نامطمئنش را رها و برای خودش شغل ثابتی در لندن دست و پا کند تا بتواند خانوادش را تأمین کند. او شغلی در سازمان خدمات اجتماعی پیدا کرد و امروز به دولت در خصوص سیاست‌های بشردوستانه فراملی مشاوره می‌دهد. او در توصیف حرفه‌اش با اشتیاق می‌گوید که موضوعات خیلی جالب و آدم‌ها بسیار انگیزه بخش هستند و او از تجربیات دست اولش در زمینه موقعیت‌های تعارض‌آمیز به خوبی استفاده می‌کند. با این حال هنوز چیزی ناراحتش می‌کند و آن این است که کارمند خدمات اجتماعی بودن او را تمام و کمال ارضا نمی‌کند و کار و هویتش بر هم منطبق نیستند. او می‌گوید شغل جالبی است، اما برای آدمی مثل من خیلی معمولی است. این کار مرا ارضا نمی کند. صبحا وقتی سوار مترو می شوم که سر کار بروم، با خودم فکر می کنم که من یک مرد 40 ساله از طبقه متوسط هستم که لباس کار به تن کردم. سفید پوستم و در محله خیلی معمولی در حومه لندن زندگی می کنم. و بعد از خودم می پرسم، کجاست آن آدمی که توی مترو روی سرش می ایستاد و گیتار می زد؟ در ظاهر من انسانی معمولی به نظر می آیم، ولی در قلبم خودم را بسیار غیرعادی می دانم. تناقض کلمه سنگینی برای توصیف این وضعیت است. اما به هر حال یک جای کار می لنگد و من در این مقطع زندگیم باید وجود این ناهماهنگی را بپذیرم. موقعیت من در حال حاضر یک موقعیت بسیار عادی است، چرا که بچه های کوچکی دارم و تنها نان‌آور خانه هستم. قصد ندارم شغلم را ترک کنم، ولی گاهی اوقات به خودم میگویم یعنی تا ابد باید به همین کار بچسبم؟ آرزوهای بزرگ. اشتیاق داشتن یک شغل ارضا کننده، شغلی که معنا داشته و تجسم ارزش‌ها، علایق و هویت انسان باشد، پدیده ای امروزی است. اگر لغتنامه ساموئل جانسون را که در سال 1755 به چاپ رسید باز کنید، اصلاً کلمه رضایت را در آن نمی‌بینید. قرن‌ها ساکنین دنیای غرب چنان گرفتار تأمین نیازهای اولیه خود بودند که دیگر مجالی برای اندیشیدن به مقوله شغل جالب و ارضا کننده نمی‌یافتند. اما امروز گسترش رفاه مادی ذهن ما را آزاد کرده است تا توقعات بیشتری از سفر زندگی خود داشته باشیم. ما وارد عصر جدید رضایتمندی شده ایم. عصری که رویای بزرگ آن از پول فراتر رفته و به معنا رسیده است. برای راب، سمیرا و ایان دیگر داشتن یک شغل آبرومند با مشخصه‌های قدیمی، امنیت شغلی و درآمد خوب کافی نیست. هنوز هم باز پرداخت وام‌ها اهمیت دارد، اما آنها به چیزی نیاز دارند که آتش درونیشان را فرو بنشاند و در این نیاز آنها تنها نیستند. در خلال تحقیقاتم برای نگارش این کتاب با افراد زیادی از کشورهای مختلف در خصوص مسیر شغلیشان صحبت کردم. از کارمندان پر استرس بانک گرفته تا گارسون‌های خسته، فارغ‌التحصیلان مقروض، مادرانی که می‌خواستند دوباره سر کارهای ثابتشان برگردند و تقریباً تمامی آنها مشتاق داشتن شغلی بودند که ارزشش بالاتر از چک حقوقی آخر ماه بود. با این حال، برای بیشتر آنها یافتن شغلی ارضا کننده یکی از بزرگترین چالش‌های زندگیشان بوده است. عده‌ای به علت نداشتن موقعیت و یا عدم اعتماد به نفس در شغل‌های خسته کننده خود به دام افتاده و بعضی‌ها هم بعد از آزمون و خطا بالاخره شغل مورد علاقه خودشان را پیدا کرده بودند. بسیاری همچنان در جستجوی مطلوب خود بودند. و البته بودند کسانی هم که نمی دانستند از کجا باید شروع کنند. تقریباً تمامی آنها لحظه این کار کار من نیست را تجربه کرده بودند. حالا یا در هیئت یک حمله عصبی یا یک الهام و یا احساسی مرموز که می گفت این جاده آنها را به جایی نمی رساند. حکمت این داستان‌های تغییر شغل نه در فراز و نشیب‌های ملایم و پایان‌های خوش که در چالش‌های شخصی پیچیده و نفسگیر آنهاست. تجربه‌های این افراد انعکاس دو آفت جدید در شغل‌های امروزی است. مرض عدم رضایت شغلی و شیوع عدم اطمینان از چگونگی انتخاب شغل مناسب. در تاریخ هرگز به این اندازه با عدم رضایت شغلی و بلا تکلیفی برای حل این موزل روبرو نبوده ایم. مطالعات بیشماری در غرب نشان می دهد که حداقل نیمی از نیروی کار از شغل خود راضی نیستند. یک تحقیق در کل جوامع اروپایی نشان داد که 60% افراد چنانچه امکان انتخاب مجدد می یافتند شغل دیگری را انتخاب می کردند. از زمانی که آمارگیری در ایالات متحده آمریکا از 2 دهه پیش آغاز شد، رضایت شغلی در پایین ترین حد خود قرار داشته است، 45%. در کنار این آمارها، باید به مرگ مفهوم شغل مادام العمر که یادگار قرن 20 است نیز توجه کرد. امروزه قراردادهای کوتاه مدت، شغل‌های وسوسه کننده اما نامطمئن که نهایتاً 4 سال دوام دارند، ما را وامی دارند که علی‌رغم میلمان دست به انتخاب‌های بیشتر و بیشتری بزنیم. انتخاب شغل دیگر صرفاً به معنای انتخاب جاهلانه یک نوجوان ککومکی یا یک جوان 20 و چند ساله حیران نیست، بلکه معمایی است که ما سراسر زندگی شغلیمان با آن روبرو هستیم. درست است که اشتیاق داشتن شغلی ارضا کننده تمام زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است. ولی آیا واقعا ممکن است که بتوان شغلی یافت که در آن کامیاب شد و احساس زنده بودن کرد؟ آیا این آرزوی خیال پردازانه نیست که تنها نصیب افرادی خاص می شود که امتیاز تحصیلات متفاوت را دارند؟ ثروتمندانی که می توانند خطر کنند و یک مرکز یوگای مادر و فرزند باز کنند یا اینکه آنقدر دوست و آشنا دارند که بتوانند آنها را به شغل آرمانیشان برسانند. در مواجهه با این سوالات 2 طرز تفکر وجود دارد. اولی تفکر پوزخند و تحمل است. این رویکرد میگوید که ما باید توقعات خود را کنترل کنیم و بفهمیم که شغل برای بیشتر آدم‌ها از جمله خود ما غالباً نوعی جان کندن است و خواهد بود. رویای اغوا کننده ی رضایت شغلی را فراموش کن و پند مارک توین را به خاطر بیاور. کار شر واجبی است که باید از آن دوری کرد. از دورانی که بردگان تحت زور و اجبار اهرام مصر را برپا کردند تا قرن 21 و روزگار کارهای ملال‌آور و کم درآمد خدماتی، داستان شغل همواره داستان سختی و ملالت بوده است. این تاریخچه خود در معنای واژه کار مستتر است. معادل روسی کار کلمه روبوتا است که از ریشه رب به معنای برده گرفته شده است. کلمه لاتین لابور به معنای فعالیت طاقت فرسا و بیگاری است و معادل فرانسوی آن تقویه از نام تقپلیوم گرفته شده که نام ابزاری برای شکنجه بوده است. بنابراین میتوان عقیده مسیحیان اولیه را پذیرفت که میگفتند کار یک بلاست. مجازاتی است برای گناهی که آدم در بهشت مرتکب شد و بعد از آن خداوند انسان را محکوم به کسب روزی با عرق جبین کرد. اگر انجیل کتاب آسمانی شما نیست، می توانید نگاهی به اعتقادات پیروان بودا بیندازید که می گوید زندگی جز رنج نیست. متفکر بودایی استفن بشلور می نویسد، غم و اندوه از آنجا ناشی می شود که انسان می خواهد زندگی غیر از این باشد که هست. پیام رویکرد پوزخند و تحمل این است که ما باید ناگزیر را بپذیریم و مادام که نیازهای مادی ما مرتفع می شود و زمانی خارج از ساعات کاری برای پرداختن به علایقمان برای ما می ماند، با هر شغلی بسازیم. بهترین راه برای محافظت از خودمان این است که فلسفه پذیرش و تسلیم را در خود تقویت کنیم و به رویای یافتن شغلی معنادار دل نبندیم. اما من امیدوارترم و رویکرد دیگری را میپذیرم. رویکردی که یافتن یک شغل معنادار و انگیزه بخش را ممکن میداند. افق دیدمان را وسعت میبخشد و احساس انسان بودن بیشتری به ما میدهد. اگرچه اشتیاق برای یافتن شغل رضایت بخش بعد از جنگ جهانی دوم همه گیر شد، اما ریشه های آن را باید در دوران رنسانس اروپا جستجو کرد. در این دوران بود که فردگرایی و متفاوت بودن اهمیت پیدا کرد. رنسانس بیشتر به علت پیشرفت‌های گسترده در عرصه‌های علم و هنر و گسستن از تعصبات قرون وسطایی کلیسا و بطلان اصالت جمع شناخته شده است. اما این دوران سرآغاز بسیاری از خلاقیت‌های فرهنگی نیز بوده است. از جمله خودنگاره‌ها، یادداشت‌های خصوصی، خودزندگی نامه و مهر شخصی روی نامه‌ها. و بدین ترتیب بود که فکر شکل دادن هویت و سرنوشت فرد به دست خودش مشروعیت پیدا کرد. ما وارثان این سنت خود ابرازی هستیم. همان گونه که در طرز لباس پوشیدن و انتخاب ترانه‌ای که به آن گوش می‌دهیم در پی ابراز خود هستیم، در انتخاب شغل نیز به دنبال فعالیتی می‌گردیم که ما را آنچنان که هستیم و می‌خواهیم باشیم تعریف کند. انسان‌هایی که در اجتماع با فقر و تبعیض دست به گریبانند، شاید هرگز فرصت نیل به این مقصود را نیابند که این قابل درک است. وقتی می‌کوشیم خانواده خود را با حداقل درآمد حمایت کنیم یا زمانی که در دوران رکود اقتصادی در صف‌های طویل پشت در مرکز شغلیابی شهرمان به انتظار می‌ایستیم، فکر کردن به شغلی انگیزه بخش امری لوکس و تجملی به حساب می‌آید. اما برای بیشتر آدم‌هایی که در غرب ثروتمند زندگی می‌کنند، اندیشیدن به شغلی ارضا کننده به هیچ وجه تفکری آرمان شهری محسوب نمی شود. سختی های دوران های گذشته پشت سر گذاشته شده است. امروزه بعید است که صبح از خواب بیدار شویم و هیچ انتخابی جز 14 ساعت کار در کارخانه پارچه بافی یا پنبه چینی در مزرعه پنبه نداشته باشیم. در ادامه خواهیم دید که چطور طی 100 سال گذشته افق انتخاب‌های شغلی گسترده شده و دورنمای جدیدی از امکانات هدفدار پدید آمده است. بله، مانع برداشته شده است و در مقایسه با نسل گذشته ما امروز توقعات بیشتری از شغل خود داریم. اما وقتی کسی این سوال را از ما می‌پرسد که چه کار می‌کنی، کاش بتوانیم پاسخی قدرتمند به او بدهیم. پاسخی که نشان دهد زندگی خود را صرف کار ارزشمندی می کنیم. نه آنکه عمرمان را برای انجام دادن شغلی هدر می دهیم که در پایان جز تلخ کامی حاصلی برای ما ندارد. پوزخند و تحمل؟ حرفش را هم نزنید. این کتاب برای کسانی نوشته شده است که در آرزوی یافتن شغلی به وسعت روح خود هستند. کسانی که شغلشان فراتر از کاری برای پرداخت صورت حساب است. این کتاب راهنمای شماست برای آنکه مسیر شغلی خود را جهتی تازه ببخشید و کار و کیستی خود را به هم نزدیکتر سازید. رویکرد من در این خصوص به هم پیوستن پاسخ دو پرسش اساسی است. اول اینکه عناصر اصلی یک شغل رضایت بخش کدام است؟ ما باید بدانیم که به واقع در پی چه هستیم و به نظر می رسد که در اینجا سه عنصر ضروری مطرح باشد. معنا، شادی و آزادی. به دست آوردن هیچ یک از اینها آسان نیست و خود مولد تنش‌های اجتناب ناپذیر است. برای مثال، آیا می باید یک شغل آبرومند اجتماعی با درآمد بالا را انتخاب کنیم یا کار برای اعتقاداتمان با هدف ایجاد یک تغییر را؟ آیا باید یک متخصص زبده در یک رشته خاص باشیم یا یک آدم همه فن حریف؟ و دیگر اینکه چطور باید بین بلند پروازی های شغلی خود با مسئولیت های یک والد و اشتیاقمان برای داشتن وقت آزاد بیشتر در زندگی هماهنگی ایجاد کنیم. دومین پرسشی که در این کتاب مطرح می شود این است که چگونه باید برای تغییر شغل اقدام کنیم و بهترین تصمیم ها را بگیریم. هرچند من هیچ برنامه مشخصی را پیشنهاد نمی کنم که بتواند برای همه به یک میزان اثر بخش باشد. اما سه قدم اساسی را که همگی باید در این راه بردارند معرفی می کنم. قدم اول شناخت منشأ ترسمان از رها کردن شغل پیشین و شروع حرفه جدید است. قدم دوم رد این افسانه قدیمی است که برای هر کدام از ما صرفاً یک شغل مطلوب وجود دارد که ما باید آن را کشف کنیم. برعکس باید جنبه‌های گوناگون شخصیت خود و شغل‌های متفاوتی که مناسب توانایی‌های مختلف ما هستند را پیدا کنیم و آخر اینکه می‌باید روند استاندارد تغییر شغل را وارونه کنیم. یعنی به جای نخست برنامه ریزی و بعد عمل، ابتدا عمل کنیم و بعد تفکر. به بیان دیگر، باید ابتدا دست به انجام شغل‌های آزمایشی بزنیم و جنبه‌های مختلف شخصیت خود را در دنیای واقعی با آزمون و خطا کشف کنیم. آیا هرگز به این فکر کرده اید که به یک مرخصی اساسی بروید؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها ما از زندگی بزرگانی چون لئوناردو داوینچی، ماری کوری و آنیتا رادیک الهام خواهیم گرفت. نگاهی به نوشته‌های فلاسفه، روانشناسان، جامعه شناسان و تاریخ‌دانان خواهیم انداخت و با روش‌های عملی خلاق و هوشمندانه ای چون نوشتن آگهی شغلی شخصی آشنا خواهیم شد که به نحوه تفکرمون وضوح می‌بخشند و انتخاب‌هایمان را مشخص‌تر خواهند ساخت. از زندگی افراد عادی درس خواهیم گرفت. مانند آن زن بلژیکی که در 30 سال تولدش به خودش هدیه امتحان 30 شغل مختلف را در یک سال داد. یا یک تعمیرکار یخچال استرالیایی که با مومیایی کردن مردگان به رضایت مطلوب خود رسید. ضمناً گزیده ای از تجربیات شغلی شخصی خود را نیز برای شما بازگو خواهم کرد که تنوع آن از روزنامه نگار گرفته تا باغبان، مدرس دانشگاه، کارگر خدمات اجتماعی، فروشنده تلفنی، مدرس تنیس و پرستار دوقلوها را در بر می گیرد. در ادامه ما سفر خود را با کشف علت سردرگمیمان در خصوص روش درست انتخاب شغل آغاز می‌کنیم. اما قبل از آن چند دقیقه تأمل و درباره این پرسش فکر کنید یا بهتر از آن اینکه با یک دوست درباره اش صحبت کنید. حال پرسش چیست؟ شغل کنونیتان با شما به عنوان یک انسان با فکر، شخصیت و روابطتان چه می کند؟